علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی. خدا بوت یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بوت یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره سخی مددگاره. علا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره سخی مددگاره. خدا بوت یارت قرآن نگه دارت، سخی مددگاره سخی مددگاره.
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. Thank you. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
دوستان گرامی، امروز پنجشنبه دهم مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با نهم ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با دوم اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس هنر ایران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس برنامه ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن ادبستان را خواهید شنید. برنامه بعدی نمایش خواهد بود. سپس تکراری همسفران به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن جاذبه های ایران زمین را خواهید شنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه های شامگاهی این رادیو حکایت های ادبی از این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
مشورت های سیاسی تاجیکستان و پاکستان در شهر دوشنبه. روسیه، ایده‌ای فعالسازی تحریم‌های ایران به اعتبار است. و ادامه فعالیت بازارچه‌های مردی میان تاجیکستان و افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشتیانی. لطفاً توجه فرمایید. مشورت های سیاسی تاجیکستان و پاکستان در شهر دوشنبه برگزار شد. در این دیدار طرف ها وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری های دو جانبه، اجرای توافق های انجام شده در بالاترین سطح و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین المللی را بررسی و آمادگی خود را برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژی بین تاجیکستان و پاکستان ابراز کردند. در این نشست هیئت جمهوری تاجیکستان به ریاست فرخ شریف‌زاده معاون وزیر امور خارجه و هیئت جمهوری اسلامی پاکستان به ریاست سید اسد علی گیلانی معاون وزیر امور خارجه شرکت نمودند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با تاکید بر اینکه تلاش‌های اخیر سه کشور اروپایی برای احیای تحریم‌های ایران از نظر قانونی باطل و بی‌اعتبار است، از اقدام شتابکارانه و جانبدارانه و خارج از اختیارات دبیرخانه سازمان ملل در صدور بیانیه در این باره انتقاد کرد. ماریا زاخارووا پنجشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران افزود دبیرخانه سازمان ملل با شتاب بیانیه در وبسایت خود در مورد احیای قطعنامه‌های تحریم ایران منتشر کرد و یادآور شد انگلیا، فرانسه و آلمان تلاش کردند که از سازوکارهای بازگرداندن تحریم‌ها در قطعنامه 2231 استفاده کنند، اما آنها به اعتبار و آری از زمینه‌ها و ظرفیت‌های قانونی برای انجام این کار بودند. فعالیت بازارچه‌های مردی در میان تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. این بازارچه‌ها پس از سفر اخیر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ولایت بخشان در شرق تاجیکستان فعال شدند. بعد این ترتیب بازارچه‌های مشترک در مرز میان افغانستان و تاجیکستان پس از یک وقفه نسبتاً کوتاه فعال شدند و همچنان این فعالیت ادامه دارد. این بازارچه‌ها در مرز ولسوالی یا شهرستان‌های نوسای، شغنان، درواز و اشکاشمی بدخشان افغانستان و هممرز با تاجیکستان با حضور مقام‌های محلی دو طرف بازگشایی شد. در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان نمایشگاه بین‌المللی تاج بولد 2025 افتتاح شد و تا 3 اکتبر ادامه خواهد داشت. بیش از 100 شرکت داخلی و خارجی از جمله شرکت‌های از ایران، روسیه، چین، ترکیه، ازبکستان و تاجیکستان در این نمایشگاه شرکت دارند. در این نمایشگاه مسائل ساختمانی، ماشین آلات، ابزار و لباس‌های ویژه ساختمانی، تجهیزات مهندسی، ارتباطی و معماری به نمایش گذاشته می‌شود. در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه که توسط اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان برگزار می‌شود، اشاره شد که این نمایشگاه به عنوان زمینه فعال و بزرگ برای ایجاد رابطه‌های تجاری و تبادل تجربه می‌تواند دلیلی برای یافتن مشارکت‌ها و شریکان نو جهت فعالیت شرکت‌های داخلی و خارجی در تاجیکستان باشد. وقوع 4 پس لرزه قوی بعد از زلزله 9.6 ریختری در فیلیپین موجب افزایش شمار جانباختگان و مجروحان این حادثه شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
وقوع 4 پس لرزه قوی بعد از زلزله 6.9 ریشتری در فیلیپین موجب افزایش شمار قربانیان و مصدومان این حادثه شده.
تعداد جان باختگان با افزایش دو برابری از مرز 70 نفر گذشته و با وقوع 4 پس لرزه 5 ریشتری شمار زخمی ها نیز به حدود 300 رسیده.
زلزله‌ای که به گفته کارشناسان یکی از مرگبارترین زمین لرزه های 10 سال اخیر فیلیپین به شمار میره، شمال استان سبوی این کشور رو به شدت لرزانده و موجب آسیب به زیرساخت ها، راه های مواصلاتی، ساختمان ها و قطعی برق در این منطقه شده.
ناگهان سقف اتاق شروع به ریزش کرد و من سراسیمه به بیرون فرار کردم.
بخشی از ساختمان این کلیسا که بیش از 100 سال قدمت داره فرو ریخته و قسمت های باقی مانده هم با ترک های عمیقی که برداشته هر لحظه با خطر ریزش مواجه است.
ضمن تسلیت به خانواده های داغدار، به مردم اطمینان می دهم با فعالیت های مستمر نیروهای امدادی، درمانی و پشتیبانی به همه آسیب دیدگان رسیدگی شود. تعمیر منازل مسکونی و زیرساخت ها پس از محاسبه میزان خسارت در دستور کار دولت قرار می گیرد.
فیلیپین که روی کمربند آتش اقیانوس آرام قرار گرفته، هر سال به طور میانگین 800 زمین لرزه کوچک و بزرگ رو تجربه می کنه. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
شنوندگان عزیز، همچنان با بخش خبرها در خدمت شما هستیم. روسیه و تاجیکستان در احیای سرزمین‌های آسیب دیده از استخراج اوران و استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای همکاری خواهند کرد. این موضوع در دیدار شیرعلی کبیر، وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، با نیکلای سپاسکی، معاون مدیر کل شرکت دولتی روس اتم روسیه مطرح شد. همچنین طرف‌ها در مورد ادامه همکاری در احیای مناطقی که تحت تأثیر تولید اوران و استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای قرار گرفته‌اند گفتگو نمودند. آنها همچنین بر اجرای پروژه‌های مهمی مراقبت‌های بهداشتی تمرکز کردند. پس از انتشار بخشی از میلیون‌ها سند به دست آمده از مرکزهای حساس رژیم صهیونیستی، رسانه‌های عبری سریال عملیات‌های اطلاعاتی ایران را بحران برای این رژیم می‌دانند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
بحران درز اطلاعات در سرزمین‌های اشغالی پس از انتشار بخشی از میلیون‌ها سند به دست آمده از مراکز حساس رژیم صهیونیستی، رسانه‌های عبری سریال عملیات‌های اطلاعاتی ایران را بحرانی برای این رژیم می‌دانند.
سوءظن شدید صهیونیست‌ها به هم، اینجا همه به هم مشکوکند. ممکن است هر کسی در سرزمین‌های اشغال شده برای ایران جاسوسی کند.
روش‌ها همان روش‌های قبلی است، هم جذب و هم بکارگیری. همه موارد با جذب از طریق انواع پیشنهادهای کاری شروع می‌شود.
سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونی این روزها خیلی تحت فشار است. این را شبکه نیوز نیشن آمریکا می‌گوید.
بنابر گزارش‌های تازه، اسرائیل هم‌اکنون با همه‌گیری جاسوسی از درون روبروست.
انگیزه جاسوس‌ها متفاوت است.
بر اساس این گزارش، تمورزی و حتی گاهی شهوت پشت این جاسوسی است و حتی گاهی آماده هستند برای پول سری روزانه آدم بکشند.
این شرایط صهیونیست‌ها نتایج بزرگی به همراه داشته برای ایران. یکیشان که اخیراً خیلی سر و صدا کرده، انتقال میلیون‌ها سند حساس و محرمانه از تو در تو ترین شبکه امنیتی جهان از تل آویو به تهران است. بخشی از آن که میشد منتشر شود در روزهای گذشته به نمایش درآمد. صهیونیستا از این نفوذ عمیق اطلاعاتی ایران دردشان گرفته. اینجا در رسانه‌هایشان میگویند
גורמי מודיעין איראנים מנסים כל הזמן לגייס ישראלים דרך רשתות החברתיות.
آنها در ماه‌های گذشته بسیار سعی کردند تا به گروه‌های مختلف دسترسی و نفوذ پیدا کنند که همچنان هم ادامه داره. این میتونه دانشمندان باشن یا بازیگران و یا همچنین سیاستمداران رو شامل میشه.
میلیون‌ها سندی که رسانه‌های بین‌المللی از آن به عنوان پیروزی اطلاعاتی ایران بر رژیم صهیونی یاد می‌کنند.
دستگاه اطلاعاتی ایران یک کار بسیار شگرف را انجام داد و از تأسیسات هسته‌ای اسرائیل و هویت کارکنان این تأسیسات اسناد و اطلاعات منتشر کرد. کار بسیار معجزه آسایی رفتن و چنین از داخل اسرائیل اطلاعات جمع کردند و منتشر کردند. ایران یک پیروزی بزرگ به دست آورده.
یا به عبارتی شکست سنگین اطلاعاتی شینبت و موساد از سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات. بنابر اعلام منابع صهیونیستی، افزایش عملیات‌های اطلاعاتی ایران در هفته‌های گذشته در سرزمین‌های اشغالی کار را برای این رژیم و نهادهای اطلاعاتیش دشوار کرده. محمد جواد رضاسلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را می‌شنوید. دسته فوتبال استقلال دوشنبه در دومین دوره لیگ قهرمانان کنفدراسیون فوتبال آسیا در فصل 2025-2026 در مقابل باشگاه گواه هند به پیروزی رسید. استقلال دوشنبه در اولین بازی خانگی خود در مرحله گروهی دومین دوره لیگ قهرمانان کنفدراسیون آسیا در فصل جاری مقابل این باشگاه هندی به پیروزی رسید. این بازی که در ورزشگاه شهر حصار برگزار شد با نتیجه 2-0 به نفع باشگاه استقلال به پایان رسید. باشگاه فوتبال استقلال شهر دوشنبه در گروه دی منطقه غرب آسیا بازی میکند، جایی که حریفانش باشگاه های النصر عربستان سعودی از دورای عراق و گواه هند هستند. دو تیم برتر هر گروه به مرحله پلی آف راه پیدا میکنند. شب درخشان فرانسوی ها بارسا در خانه مقابل پی‌اس‌جی زمینگیر شد. شب دوم از هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا به پایان رسید. در این شب و در مهمترین بازی ها پاریس سن ژرمن فرانسه 2-1 از صد میزبانش بارسلونا اسپانیا گذشت. آرسنال با 2 گل اولمپیاکوس را شکست داد. سیتی و یووه مقابل حریفان متوقف شدند. گزارش بشنوید در همین زمینه.
انتقام از پاریس؟ مقابل انریکه صحبت از انتقام نکنید. بارسا اومده بود پاریس رو در خانه شکست بده، اون هم در شبی که مهمان دمبله بهترین بازیکن جهان و چند بازیکن مطرح خودش رو در اختیار نداشت. یه کار تیمی بارسلونا رو با فران تورس به گل نخست رسوند. این گل باعث شد بارسلونا نخستین بار در تاریخش در 45 بازی متوالی گل زنی کنه. مدافع عنوان قهرمانی در ادامه قدرت خودش رو آروم آروم به حریف تحمیل کرد. نفوذ انفجاری نونو مندز مایولو رو در موقعیت تک به تک قرار داد و او بازی رو به تساوی کشوند. هرچه بازی پیش رفت ستاره‌های بارسلونا خاموش شدن و تیم فرانسوی درخشان‌تر عمل کرد. بارسلونا قدر فرصت‌هاش رو ندونست و به جاش پاریس هر توپی رو به موقعیتی برای زدن گل پیروزی تبدیل کرد. وقتی چیزی تا اتمام مسابقه نمونده بود، اشرف حکیمی روی یک نفوذ و پاس در عمق راموس رو در موقعیت تک به تک قرار داد و او هم پاریس سن ژرمن رو پیروز مسابقه کرد. این یعنی نخستین شکست این فصل رو پاریسی ها به فیلیک تحمیل کردند. آبیانری ها که از دسامبر سال گذشته در خانه نباخته بودن، نخستین شکست این فصلشون رو مقابل پی اس جی تجربه کردن.
دیدن این همه بازیکن با کیفیت در زمین واقعا لذت بخش بود. با گل آنها کمی عقب افتادیم، در ادامه خودمون رو پیدا کردیم و نیمه دوم بهترین بازی خودمون رو ارائه دادیم.
نیمه اول بهتر بودیم، اما نیمه دوم خسته شدیم و به حریف موقعیت‌های زیادی دادیم. واقعا اون از ما بهتر بودن و سزاوارانه به پیروزی رسیدن.
آرسنال کار سختی برای کسب دومین پیروزیش نداشت. اونا اولمپیاکوس رو با گل‌های مارتینلی و ساکا شکست دادن تا 6 امتیازی بشن. مهدی طارمی مهاجم ایرانی اولمپیاکوس در این مسابقه از دقیقه 63 به بازی اومد، اما نتونست تغییری در نتیجه ایجاد کنه. ستارگان سابق شهر منچستر همچنان کلید پیروزی ناپولی ها. ناپولی دیشب با 2 گل هویلون که روی پاس‌های دیبروینه به ثمر رسید 2-1 از صد اسپورتینگ گذشت تا اونا شکست هفته قبل رو با برد خانگی جبران کنند. سیتی در حالی که دوبار با گل‌های هالند از میزبانش موناکو پیش افتاد، اما دیاتا و دایر گل‌های خورده رو جبران کردند تا دیگر نماینده فرانسه هم در هفته دوم عملکردی قابل قبول داشته باشه. مشابه همین اتفاق برای یوونتوس افتاد. در حالی که اونها فاصله ای تا برد 2-1 مقابل میزبانشون ویارال نداشتن، در دقایق پایانی 2-2 مساوی کردن. قره‌باغ با 2 گل کوپنهاگن رو برد تا با کسب 6 امتیاز تا اینجای رقابت ها شگفتی خلق کرده باشه. دورتموند 4-1 بیلبائو رو مغلوب کرد، لورکوزن و پی اس وی آینتوون 1-1 مساوی کردن و سنجیلواز با 4 گل به نیوکاسل باخت. علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
و بر اساس برنامه اعلام شده از سوی کنفدراسیونی آسیای مرکزی، رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال زنان با حضور 4 تیم ایران، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان از چهارشنبه آغاز شده و به مدت 5 روز پیگیری خواهد شد. تیم ملی والیبال زنان ایران در نخستین دیدار خود موفق به شکست مقتدرانه تیم قرقیزستان شد. شاگردان لیدوهی روز پنجشنبه در دومین مسابقه خود نیز برابر تاجیکستان به میدان رفتند و با نتیجه 3-0 و پیروزی رسیدند. پایان نقل خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم با عنوان‌های خبرهای مهم. مشورت های سیاسی تاجیکستان و پاکستان در شهر دوشنبه. روسیه، ایدیای فعالسازی تحریم های ایران به اعتبار است. و ادامه فعالیت بازارچه‌های مرزی در مرز میان تاجیکستان و افغانستان. سپاس که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید چونید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنجشنبه 10 مهر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 9 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 2 اکتبر سال 2025 میلادی است. بنابر برخی روایت‌های تاریخی 838 سال پیش در روز 2 اکتبر 1187 میلادی شهر بیت المقدس توسط صلاح الدین ایوبی فرمانده مبارزان مسلمان آزاد شد. اولین مرحله جنگ‌های صلیبی بین مسیحیان و مسلمانان از سال 1096 میلادی آغاز شد و 4 سال بعد با حمله سپاهیان صلیبی به بیت المقدس و اشغال، غارت و کشتار بی‌رحمانه هزاران نفر از زنان و مردان و کودکان بیگناه آن سرزمین پایان پذیرفت. اما در سال 1187 میلادی صلاح الدین ایوبی پس از تصرف سوریه، لبنان و مصر بیت المقدس را به محاصره درآورد. وی در ابتدا با ارسال پیامی برای اشغالگران احترام خود به قدس و عدم تمایل به خونریزی در آن مکان را یادآور شد و خواستار ترک آن سرزمین توسط مهاجمان گردید و در امان بودن اموال آنان را تضمین کرد. اما صلیبیان نپذیرفتند و کارزار سختی آغاز شد. از این رو نخستین حمله مسلمانان در نیمه رجب 583 هجری قمری به وقوع پیوست، اما بدون نتیجه ماند. سپس مسلمانان با ایجاد تونل‌هایی از طریق دیوار شهر به داخل نفوذ کردند. در این زمان حاکم شهر تقاضای صلح نمود و تهدید کرد که اگر این تقاضا پذیرفته نشود، تمامی بناهای مقدس اسلامی و مسیحی را به آتش می کشد و 5000 زندانی مسلمان را خواهد کشت. از این رو قراردادی بین دو طرف منعقد شد که بر اساس آن اولاً شهر تسلیم سپاه صلاح الدین می شد و ثانیاً محاصره شدگان باید به ازای افراد خود فدیه بپردازند تا از اسارت آزاد شوند. بدین صورت در صبح جمعه دوم اکتیبر 1187 میلادی بیت المقدس به آغوش اسلام بازگشت. صلاح الدین پس از ورود به بیت المقدس هیچ یک از بناهای مسیحیان را ویران نکرد و نسوزاند. وی همچنین 3 روز پس از ورود به شهر کلیسای شهر را به کشیشان سپرد و پادشاه بیت المقدس را آزاد کرد تا به اروپا بازگردد. ۱۴۳ سال پیش در روز نهم ربیع الثانی سال 1304 هجری قمری، آیت الله حاج میرزا عبدالرحیم نهاوندی، عالم و فقیه بزرگ، درگذشت. وی در فقه و اصول فقه دانش و مهارت بسیار داشت و علما و فضلای بسیاری در عراق و ایران از علم او بهره گرفتند. شایان ذکر است آیت الله نهاوندی در جوانی از زادگاه شهرستان نهاوند در غرب ایران عازم شهر نجف در عراق شد و در این شهر سالیان متمادی از محضر اساتید برجسته به ویژه شیخ مرتضی انصاری سود جست و در مدت 30 سال تحقیق و تحصیل در فقه و اصول فقه شاگردان بسیاری را نیز تعلیم داد که هر یک از آنان به درجات عالی علمی دست یافتند. ۱۴۳ سال پیش در روز نهم ربیع الثانی سال 1304 هجری قمری، آیت الله سید حیدر حلی درگذشت. ابوالحسن سید حیدر ابن سلیمان ابن داوود حلی حسینی از شاخص‌ترین شاعران عصر خود و امام شعرای عراق به شمار می‌رفت. فصاحت بیان و قوت ایمان داشت و به دلیل کثرت اشعاری که در مناقب اهل بیت علیهم السلام سروده است به شاعر اهل بیت شهرت دارد. الدر الیتیم و العقد المفصل از آثار اوست. وی در 58 سالگی وفات یافت. و 104 سال پیش در روز دهم مهر سال 1300 هجری خورشیدی، کلونل محمد تقی‌خان پسیان، فرمانده ژاندارمری خراسان، به دست طرفداران دولت وقت ایران کشته شد. وی به خاطر داشتن افکار آزادی خواهانه در میان مردم از نفوذ برخوردار بود. پس از کودتای رضاخان در سال 1299 هجری خورشیدی، کلونل پسیان فرماندهی ژاندارمری و پس از چندی حکومت خراسان را در دست گرفت و با توجه به نفوذ بیگانگان در ایران و نابسامانی اوضاع کشور برای خارج شدن ایران از زیر نفوذ انگلیس و نیز بهبود وضع مردم، مبارزه با حکومت مرکزی را آغاز کرد و بدین ترتیب قیام افسران در استان خراسان به وقوع پیوست. در دوره قیام افسران خراسان، محمد تقی‌خان پسیان امور آن استان را کاملا در دست گرفت و قوای تحت فرمانش با نیروهای طرفدار دولت مرکزی می جنگیدند. سرانجام در یکی از این درگیری‌ها محمد تقی‌خان پسیان، این مبارز خستگی ناپذیر، کشته شد. با کشته شدن او قیام افسران خراسان علیه ظلم و جور دولت مرکزی نیز فروکش کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه دهم مهر سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با دوم اکتیبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یارانی همراه، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سیر در هنر ایران رو میشنوید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم میکند. سروی پنج کن.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از این هفته به بعد با سلسله گفتار جدیدی با عنوان سرو پنج کند از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم با اولین بخش این برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، شعر مظهر روح و عطوفت انسانیت و زاده احساسات انسان است و به طبع از زمانی که مظاهر حسن و لطافت در دنیا بوده و تا زمانی که در انسان جوشش عشق و احساس وجود دارد، شعر در عالم بوده و خواهد بود. شعر در سرزمین ایران در طول تاریخ، در دل مردم و در میان نظام‌های حاکم همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. شعر با زندگی ایرانی آمیخته است. گویا خمیرمایه ساکنان فلات گسترده ایران با ذوق لطیف و سخن ظریف و شعر نغز در آمیخته شده است. و آنها از روزگاران باستان تا کنون همواره به نازک خیالی و طنز پردازی شهره شده اند. آوازی شیرین سخنی و شاعر مسلکی ایرانیان سراسر گیتی را در نوردیده است. هرچند که گاهی دشمنان بر ایرانیان تاخته و آثارشان را محو نمودند، اما طولی نکشیده که باز آتش عشق و شور این ملت فوران یافته و فروزانتر از گذشته پرتو افشانی کرده است. شاید هم به همین دلیل بوده است که تجاوز و غارت کسانی چون اسکندر مقدونی و سوزاندن و نابود کردن آثار فرهنگی ایران به وسیله او و جانشینانش هیچگاه نتوانسته است فرهنگ و تمدن درخشان این سرزمین را از بین ببرد. دوستان گرامی، مورخان گفتند هنگامی که اسکندر مدت کوتاهی توانست بر فلات ایران مسلط شود، دستور داد کتاب‌های علمی و ادبی این سرزمین را به یونانی ترجمه کنند و آنگاه اصل نسخه ها را به کلی از بین بردند. به باور گروهی از محققین، این کار برای آن بود که بعدها قوم او بتوانند محتوای یافته های پژوهشگران ایرانی را به خود منسوب کنند. اما این غارتگری ها و کتاب سوزی ها نتوانست آثار فرهنگ و ادب ایرانی را از سینه کوه ها و صفحه دل ها محو کند. پس از حمله اسکندر و ویرانگری های او در آثار مکتوب علمی و ادبی، دولت ساسانی در سال 226 میلادی به وسیله اردشیر بابکان تأسیس شد. دوره ساسانی را می توان از نظر ادبی از جمله معدود دوره‌های شکوفای پیش از اسلام دانست، چرا که ایرانیان در آن زمان از نظر علم و تمدن و فرهنگ بین سایر کشورهای جهان از رتبه اول برخوردار بودند. شکوفای این دوران تا بدانجا بوده که به اعتقاد بسیاری از محققان و اندیشمندان، بعدها بر تمدن و نهضت علمی اسلامی که از بزرگترین نهضت‌های علمی دنیا به شمار می‌رود نیز تأثیر گذاشته است. پس از سقوط ساسانیان نیز هرچند بسیاری از کتاب‌های علمی و ادبی مردم ایران از بین رفت، اما آثار آنها به کلی محو نشد و نشانه‌هایی از شعر و ادب روزگار گذشته به زبان پهلوی در کتاب‌های همچون درخت آسوریک و یادگار زریران، اندرز نامه‌ها و امثال اینها به یادگار باقی ماند. همراهان گرامی، ورود اسلام به ایران و اسلام آوردن ساکنان فلات ایران و تسلط و حکومت امرای عرب بر قلمرو هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان سبب شد دانشمندان این دیار به زبان عربی بنویسند و همت خود را به ترجمه کتاب‌ها از فارسی میانه به عربی مصروف کنند. همین کوشش ها باعث شد نهضتی در ترجمه پدید آید که بر غنای فرهنگ و تمدن اسلامی بیش از پیش بیفزاید. اگرچه از سوی دیگر رواج زبان عربی و نوشتن نامه‌های اداری و رسائل دیوانی به زبان عربی موجب شد که دانشمندان ایرانی نیز کتاب‌های خود را به زبان عربی بنویسند. به همین دلیل نه تنها مردم بومی که حتی بسیاری از درباریان نیز از بهره‌وری از این آثار محروم ماندند. اما طولی نکشید که با ظهور صفاریان و سامانیان، شاعران و امیران ایرانی جان دوباره به کالبد زبان فارسی دمیدند و مجد و عظمت گذشته را به آن بازگردانیدند. مورخان و محققان ادبی از یعقوب لیث صفاری به عنوان نخستین امیر فارسی خواه و از محمد ابن وصیف سیستانی، بسام کرد، ابوالعباس مروزی، حنظله بادقیسی و چند تن دیگر به عنوان نخستین شاعران فارسیگو نام بردند. در کتاب تاریخ سیستان نقل شده است که یعقوب لیث خطاب به شاعری که او را به عربی مد کرده بود گفت: سخنی را که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ گفتند همین خطاب سبب شد محمد ابن وصیف سیستانی، دبیر حکومت یعقوب لیث که در آنجا حاضر بود، بلا فاصله شعری را به زبان شیرین پارسی بسراید. اما شکوفای شعر و ادب فارسی پس از ورود اسلام به ایران را میتوان از آغاز حکومت سامانیان به بعد دانست. با ظهور دولت آل سامان زمینه مساعدی برای ادبیات فارسی فراهم شد. دوستان گرامی، خاندان سامانی از جمله خاندان‌های ایرانی بودند که بیشترین کوشش خود را صرف بزرگداشت فرهنگ نیاکان و ترویج زبان فارسی کردند. در این دوران تألیف‌ها و ترجمه‌های بسیاری در زمینه‌های ادبی و دینی و علمی صورت گرفت، چنان که به جرأت میتوان گفت این عصر یکی از مهمترین ادوار تاریخ ادب فارسی است. در دوران سامانیان تألیفات و ترجمه‌های بسیاری در زمینه‌های ادبی و دینی و علمی صورت گرفت. از جمله حرکت‌های فرهنگی سامانیان میتوان از ترجمه کتاب کلیله و دمنه به فارسی نام برد. این کتاب از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه و پس از چندی به دستور نصر ابن احمد سامانی به فارسی ترجمه شد. پس از مدتی نیز رودکی کلیله و دمنه را به نظم کشید. از دیگر اقدامات سامانیان در زمینه ادب فارسی، ترجمه تاریخ و تفسیر طبری است که همکنون این دو کتاب به عنوان ذخایر گرانبهای ادب فارسی موجود است. در آغاز همین عهد بود که با حمایت امرای سامانی، رودکی سمرقندی پرچم شعر قدرتمند فارسی را به دست گرفت و عظمت گذشته را احیا کرد و به پدر شعر فارسی مشهور شد. به دنبال آن در آخر همین عهد فردوسی و عنصری دو استاد مسلم شعر فارسی ظهور کردند و به شعر فارسی رونق دادند. فردوسی با کار سترگ خود توانست راهی را که با رودکی آغاز شده بود به اوج و کمال پختگی برساند و چنان کاخی از نظم بنا نهد که از باد و باران گزند نیابد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان شنونده، یک گوهر آماده پخش است، بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه‌ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با شناسان و متخصصان امور زنان در میان می‌گذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، مادران نازنین، بانوان گرانقدر، خواهران پر انرژی و عزیز، در برنامه این هفته گوهر ادامه گفتگویمون و صحبتهایمون با سرکار خانم زرین کشاورز و تقدیم حضورتون میکنیم. عزیزان همراه، امشب پنجشنبه شب مصادف است با شب وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، عرض تسلیت ما را به این مناسبت نیز پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه این هفته گوهر را همراهی بفرمایید. سرکار خانم زرین کشاورز نازنین، سلام و درود فراوان بر شما باد. ممنون و سپاس که پاسخگوی سوالات برنامه گوهر هستید. دعوت میکنم مقدمتاً صحبتی با شنونده های ما داشته باشید تا بنده ادامه سوالات این برنامه رو از محضر شما بپرسم و شما هم لطف کرده پاسخ بدین تا شنونده های ما انشاءالله بهره مند شوند. سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز اجازه بدین از دل یک زن، از دل احترام و باور تسلیت عرض کنم به مناسبت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، بانویی که نه فقط در تاریخ شیعه بلکه در دل زنان این سرزمین نماد پاکی، خرد و حضور موثره. ما زنها خوب میفهمیم معنای پناه بودن، معنای بی صدا اثر گذاشتن، معنای ایستادن در سایه و ساختن نور رو. حضرت معصومه سلام الله علیها برای خیلی از ماها فقط یه اسم نیست، یه الگوه برای اینکه چطور میشه یک زن بود، مؤمن بود و در این حال صاحب اندیشه و اثر بود. انشاءالله که یاد این بزرگ بانو همیشه در دل ما روشن باشه.
خانم کشاورز عزیز، در ادامه سوالاتی که از حضور شما داشتیم پاسخ بدیم به این سوال که گوهر درون زنان چه چیزهایی شمرده می شود؟ ممنونم.
پرسیدید که گوهر درون زنان، به نظر من عاطفه اصلی ترین گوهر درونی زنه. اینکه زن توانایی عشق ورزیدن داشته باشه، مهربان باشه، غذای احساسی. ببین، عواطف و احساسات عمیقی که میتونه روی رهبری و تاثیرگذاری یک زن باشه احساساتشه. قاطی نکنیم، اینکه لطیف باشه در این حال که یک زن مدیر هستش، از عقل و منطقش هم بتونه استفاده کنه. یک زن موفق گوهر درونش میتونه قدرت انتباقش باشه، توانایی سازگار داشته باشه با شرایط و چالش‌های مختلف. مسائل کارش رو نیاره توی خونه، مسائل خونه‌اش رو نبره توی کارش. من یادمه که استاد نوری که تاج سر همه ما هستن، زمانی که تازه کار گویندگی رو شروع کرده بودیم و برای دورهای گویندگی توی زیبا کنار رفته بودیم، میگفتش وقتی شما میاین تو استدیو تمام مسائلتون رو بذارید پشت در و بیاین داخل. من یادم سالیان سال، خب پدرم چند ماهی که سالت داشتن، وقتی میومدم پشت میکروفون برنامه زنده اصگاهی استانی که درش کار میکردم به اسم پسینا پسین، یادم میرفت که پدرم تمام وجودم الان که سالت داره، حالش خوب نیست و در یک قدمی مرگه. این برنامه رو اینقدر شاد اجرا میکردم و بیرون از استدیو که میومدم اشک و قصه و ناراحتیمو داشتم و همین باعث شد که توی 18 جشنواره تونستم در برنامه اصگاهی گوینده برتر بشم. خدا خیر بده استاد نوری رو، واقعا توضیح ها و نصیحت هاش توی سالهایی که من کار کردم در رسانه تا الان برای من تأثیر گذار بوده.
اینجا یک گوهر رادیو تاجیکی است. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشان افراد بسیاری نقش داشتند، زنانی که خودشان را باور کردند. تو هم باور کن ای گوهر ارزشمند هر خانه.
خانم کشاورز، شما به کار با چه دیدگاهی نگاه میکنید؟
دیدگاه من به کار، من همیشه به کار از یه جایگاه عمیق‌تر و انسانی نگاه میکنم. برام کار فقط این نیست که نیازهای معیشتیم رو تأمین کنه، یه سفر شخصی و اجتماعی برای منه. برنامه سازی که من میکردم در حوزه برنامه مهربان و در حوزه زنان، سفر میکردم با این زنها، با فرنگیس میرفتم توی سالهایی که جنگ بود، با تمام این زنان هنرمند